برجام بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک شده، اما موضوعات اساسی برای گفتگو همچنان باقی است. در همین حال میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات با لحن محتاطانه تری گفت برخی از نکات دشوار و وقتگیر هنوز حل نشدند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در مصاحبه با تلویزیون الجزیره افزود انتخابات ریاست جمهوری ایران هیچ تأثیری در مذاکرات نخواهد داشت و مذاکرات بدون توجه به سیاست داخلی ادامه خواهد یافت. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با اشاره به پیشرفت مذاکرات وین گفت چالش ها همچنان پابرجاست. رضا
سپاسگزارم از تو مهرداد قاسمفر. خبرها رو شنیدیم. در طول روز باز هم مهرداد در بخش‌های مختلف با ما همراه میشه و آخرین خبرها رو به آگاهی ما خواهد رسوند. این برنامه شنونده ویژه برنامه زنده پوشش انتخابات ریاست جمهوری 1400 هستید از رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب از دیروز پخش مجموعه‌ای به نام حباب وعده ها رو شروع کردیم، مجموعه‌ای که مهدی بیگی خبرنگار ما در اون به وعده های اقتصادی حسن روحانی در 8 سال گذشته و همینطور پیامدهای ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت او بر وضعیت معیشتی مردم پرداخته. روز گذشته در قسمت اول در این مجموعه مهدی مروری داشت بر بعضی از این وعده ها و همینطور رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی که در این سالها اتفاق افتاده بود. در قسمت دوم این مجموعه مهدی بیگی به مهمترین شاخص اقتصادی ایران یعنی نرخ رشد اقتصادی در 8 سال گذشته پرداخته. با هم بشنویم.
گفتگوی ویژه خبری حسن روحانی بهار 1392.
اگر دولتی با تدبیر کار میکرد این مشکل حل و فصل نمیشد مشاهده یک تحول بزرگ در کشور باشیم. رشد اقتصادی ما کجاست؟
بررسی رشد اقتصاد ایران در 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی. چند ماه پیش برای ارزیابی میدانی وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم دست به کار شدیم. علاوه بر جستجو و پرسجوهای خودمان فراخوان تصویر و صدا هم دادیم.
6 ماه ندیدم پشت چدریه دیدم ها نمیتونستم بخرم.
از آنچه خواندیم و دیدیم و شنیدیم به یک جمع‌بندی کلی رسیدیم. بسیاری میگویند یخچال و جیب خالی که فیلم گرفتن ندارد. آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. عده‌ای دولت حسن روحانی را مقصر وضعیت بد اقتصادی خود می‌دانند. عده‌ای دیگر اما معتقدند روحانی کاری نیست و تصمیم‌های مهم اقتصادی را رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او می‌گیرند. به هر حال آنچه مسلم است وضعیت معیشتی بسیاری از مردم ایران بد است و در 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی اقتصاد ایران آب رفته و این توصیف وضعیت گرانی از زبان یک قصاب.
الان که دیگه قیمت‌ها سر به فلک زده دیگه کاسبی ها ضعیف شده، اونی که می اومد 5 تا مرغ می گرفت الان میاد میگه آقا 2 تا رون مرغ بده، اونی که می اومد 2 تا رون مرغ می گرفت الان میاد میگه آقا پوست و آشغال و اینجور چیزا داری به ما بدی ببریم بدیم بچه یتیم داریم نمیدونم. خلاصه وضعیت خیلی خرابه دیگه. آقا چی بگم از چی بگم.
یک میوه فروش.
این هم میوه زایاتی ماست. خب خدا که میان میخواییم کلی 13 نیم الا 14 تومن، بعد مردم اینقدر در توانشون نیست بخرن، مجبوریم نگاه کن پرج مرده میشه چی میشه، مجبوریم بریزیم اینجا با کلی 2000 تومن 1000 تومن یه همینجوری رایگان به مردم بدیم.
و این هم وضعیت اجاره خانه ها از زبان یک مشاور املاک.
الان من مشتری هم دارم که پدر و پسر با هم دیگه از شهرستان رو حساب که میگه خوشسالیه، چش کار ندارم، کارم از دست دادم، کشاورزی داشتم، اگر مثلا یه مشکل پیش اومده واسم پدر و پسر، من صبح همین فایل رو داشتم، بنده خود دو تای با پدر و پسر دار و ندار شب شهرستان فروختن 100 سر خورده اینجا اومدن در به در الان نزدیک 1 هفته پیش من میام میرن خونه پیدا نمیکنن.
برای بررسی اقتصاد یک کشور باید اول از همه به شاخصهای اقتصاد کلان نگاه کرد. رشد اقتصادی از همه مهمتر است. فریدون خاوند اقتصاددان.
رشد اقتصادی یک کشور در واقع منظور رشد تولید ناخالص داخلی اون کشوره. تولید ناخالص داخلی به زبان خیلی ساده مجموعه کالاها و خدماتی است که طی یک مدت معین، مثلا یک سال، در یک کشور تولید میشه. تولید ناخالص داخلی وقتی میتواند بر سرنوشت یک کشور، بر قدرت اقتصادی یک کشور تأثیر بگذاره که طی یک مدت طولانی، مثلا 10 سال، 15 سال یا بیشتر، رشد مثبت داشته باشه. و اگر این رشد مثبت تحقق پیدا بکنه، همه چیز در این کشور عوض میشه. مسکن مردم بزرگتر میشه، سفره مردم گسترده تر میشه، طرز لباس پوشیدن مردم عوض میشه، حتی وضعیت فیزیکی انسانها دچار تحول میشه.
سال هاست که عده قابل توجهی از مردم شاهد چنین تحولاتی نبودند. شاید بد نباشه برای بررسی تأثیر رشد اقتصادی مثبت بر زندگی مردم به عقب‌تر برگردیم و رشد اقتصادی سالهایی رو مرور کنیم که از اونها به عنوان سالهای طلایی اقتصاد ایران یاد میشه.
دیگر از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی، دیگر جامی با من نزنی، سوز جام را دامن نزنی.
فریدون خاوند، اقتصاددان.
ایران طی مدت 14-15 سال، به طور کلی از آغاز دهه 1340 خورشیدی تا نیمه دهه 1350، برای نخستین بار در طول تاریخ معاصرش از رشد اقتصادی بالا و طی یک دوران طولانی برخوردار شد. یعنی میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی این مدت حدود 10% در سال و بیشتر بود. من خودم شاهد این بودم که می دیدم زندگی مردم ماه به ماه عوض میشه، خونه هاشون بزرگتر میشه، سطح معیشتشون بالا میره. به تدریج واقعا من احساس میکردم که حتی فیزیک انسان ها دگرگون میشه.
بیشتر بودن سرانه تولید ناخالص داخلی قبل از انقلاب 57 البته به معنی رفاه یکسان برای همه بخش‌های جامعه نیست. ایران همیشه در طول تاریخ خود با مشکل توزیع نامتناسب ثروت و نبود حمایت کافی از افراد ضعیف و کم درآمد روبرو بوده. از طرف دیگر فساد مالی و اداری همیشه یکی از مشکلات حکومت‌های حاکم بر ایران بوده. اما مقایسه حداقل درآمدها در قبل و بعد از انقلاب 57 نشان می‌دهد که دست کم قدرت خرید مردم در قبل از انقلاب بیشتر از بعد از آن بوده.
بعد از انقلاب 1357 و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، در طی دهه اول این نظام ما شاهد فروریزی تولید ناخالص داخلی ایران بودیم. نرخ رشد اقتصادی ایران در دهه دوم و دهه سوم طبعا مثبت بود، ولی نه آنچنان که بتواند عقب ماندگی دوره دهه اول رو جبران بکنه. و بالاخره در دهه چهارم جمهوری اسلامی، یعنی در سالهای 1390، ما دوباره شاهد نرخ رشدهای منفی بودیم.
آقای روحانی دولت را مرداد 1392 از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت. رشد اقتصادی در سال 1391 حدود منفی 9% بوده. سال 92 و 93 رشد اقتصادی مثبت و به بالای 2% رسید. 94 باز اوضاع خراب شد و به هول و هوش 0% رسید. اما سال 95 با فروش بالای نفت و بازگشت پولهای بلوکه شده به کشور، رشد اقتصادی به طور ناگهانی نزدیک 14% شد. سال 96 با تفاوتی آشکار حدود 4% و 97 با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها رشد اقتصادی منفی 4% شد. سال 98 در پی اتفاقات مختلف از جمله اعتراضات آبان ماه، تنش با آمریکا و ورود ویروس کرونا به کشور، رشد اقتصادی به نزدیک منفی 7% رسید. سال 99 هم که تعریف چندانی نداشت. و این نظر عده‌ای از شهروندان.
واقعا در هفته می‌بینی 3 روز بدون دشت هستن مغازه‌دارها میرن. یا اگر هم کاسبی باشه هم به اندازه بگو 10% 5%. یعنی هیچ نوع یعنی سودش هزینه زندگی رو تامین نمی‌کنه.
حالا من خودم به عنوان آشپز خانواده دارم، 3-4 تا پرسنل دیگه هست، حالا مدیریت هست. یعنی همه پشت به پشت سلسله مراتب داره. بالاخره این من اینجا ضربه بخورم، رستوران داره ضربه بخوره به پرسنلش، پرسنلش به خانواده‌اش، همینجور خلاصه میره دیگه انتها الی آخر. حالا امیدوارم که همه چی درست بشه دیگه.
نباید اینجوری باشه. همه کاسبه خوابیدن. هیچکی نمیتونه کاسبی کنه. وقتی که محل کاری که 8 نفر کار میکردن الان 2 نفر دارن کار میکنن. اینجوری کار پیش نمیره. هر روز فروش کمتر میشه. نمیتونیم کاسبی کنیم. و یه جوری باشه که آدم بتونه کاسبی کنه. کارش را بندازه.
مردم قدرت خرید ندارن، اکثرا افتادن به حساب دفتری. الان اون دفترهای منه، 3 تا دفتر پر دارم، نمیتونم پولش از مردم بگیرم. مردم توانایی ندارن پول منو پرداخت کنن.
حساب دفتری هم داریم فراوونه اینا.
حساب دفتریمون ماشاءالله
خیلی هاشون هم سوخته است ها. دیگه ندارن، هستن ها، میگم ولی نداریم بدیم.
یه سری از حساب دفتری هست که حالا بقیه هم هستن.
اینو میان خرید میکنن، آقا فردا میاریم، پس فردا میاریم، ولی خب فردا پس فرداشون به 1 ماه 2 ماه 3 ماه.
مثلا اینا حساب دفتری منه، خدا وکیل مثلا اینا بردن دیگه در توانشون نیست بیارن، مجبور نوشتم چی پول نمیارن برام دیگه، مثلا در توانشون نبوده بیارن، منم خط زدم روشون.
و اما راه حل رسیدن به رشد اقتصادی مثبت و بالا چیست؟ فریدون خاوند، اقتصاددان.
متاسفانه این وضعیتی است که در حال حاضر در کشور وجود داره و اگر اعتماد به کشور بر نگرده، اگر سرمایه گذاری زمینه مساعدی براش فراهم نشه، اگر سطح بهره‌وری بالا نره، اگر ایران به یک کشور عادی در روابط بین المللی اقتصادی تبدیل نشه تا بتواند از سرمایه و تکنولوژی دیگر کشورها بهره‌مند بشه، آش همین آش و کاسه همین کاسه، چیزی تغییر نخواهد کرد. وضعیت زمانی دگرگون خواهد شد که ما بتوانیم این موانع موجود بر سر افزایش تولید ناخالص داخلی ایران رو از بین ببریم.
طبق برنامه‌های 5 ساله جمهوری اسلامی، دولت‌ها باید هر سال رشد اقتصادی 8% داشته باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در 4 دهه گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی حدود 2% بوده. علی‌رغم این آمارها، حسن روحانی همواره از رشد اقتصادی در دوران دولت خود تعریف کرده.
رکود، هی میگن رکود، میگن ما نمیبینیم. خب بعضیا میگن نمیبینیم. خب نمیبینیم چه؟ خب یه عینکی چیزی برای یه درمانی باید بکنن.
تقریبا بسیاری از کسب و کارها بسته بود و تعطیل بود. رشد اقتصادی ما غیر نفت، غیر نفت منهای 1.7%.
رشد اقتصادی ما خوشبختانه مثبت است. رشد اقتصادی 2.2%.
وضع اقتصادی آلمان از طریق مسئولین اونجا اعلام شده که امسال منهای 5.2% اقتصادشون کوچیک میشه و ما حتما اقتصاد ما شرایط بهتری از این رقم خواهد داشت.
این ما در سال 95 بالاترین رشد اقتصادی جهان رو داشتیم که این در تاریخ ما یا بی‌نظیره یا کم نظیره.
حرف‌های ضد و نقیض که با آنچه در جامعه ایران می‌گذرد تفاوت‌های آشکار دارد. برای بررسی این تفاوت‌ها و همینطور سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی در بخش‌های بعدی این مجموعه همراه من باشید.
گزارشی بود از همکارم مهدی بیگی. تصویری بود از وضعیت اقتصاد ایران در شرایطی که امروز صدا و سیمای جمهوری اسلامی مردم رو به مشارکت در انتخابات دعوت میکنه. حالا ببینیم خود این انتخابات در چه وضعیتی داره برگزار میشه، چه ویژگی هایی داره و نظرسنجی ها چی میگن. همکارم مهیار طهماسبی گزارشی داره در همین باره.
واجد شرایط 59,310,307 نفر شامل 29,980,038 نفر مرد، 29,330,269 نفر زن هستند.
این گزارش رئیس ستاد انتخاباتی کشور است. آقای عرف در این گزارش از آمار احتمالی شرکت کنندگان در انتخابات هم خبر داده است.
فاصله به نظر میاد 10% داریم. بخشی از نظرسنجی ها یه عددی حدود 37% رو پیش بینی کردن، بخشی از نظرسنجی ها 47% رو پیش بینی کردن.
یکی از نظرسنجی های مورد اشاره این معاون سیاسی وزارت کشور، نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران موسوم به ایسپاس. در آخرین نظرسنجی ایسپا که در روزهای 25 و 26 خرداد ماه انجام شده، تنها حدود 42% شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند که قطعاً در انتخابات امروز شرکت خواهند کرد. با آنکه کارشناسان نظرسنجی های داخل ایران را قابل اتکا نمی دانند، اما این رقم در تاریخ 43 ساله جمهوری اسلامی پایین ترین میزان مشارکت است. همین نظرسنجی ها بیشترین آمار مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را در سال 88 با 85% و پایین ترین آمار مشارکت را در سال 72 و با حدود 50% گزارش داده بودند. مؤسسه گمان که یک مرکز پژوهشی مستقل در خارج از ایران است هم یک نظرسنجی مستقل را در حد فاصل 6 تا 13 خرداد ماه انجام داده. بر اساس این نظرسنجی که بیش از 68% شرکت کنندگان در آن را ایرانیان داخل کشور تشکیل می دهند، حدود 75% جامعه اعلام کردند در انتخابات ریاست جمهوری امروز رأی نخواهند داد. بر طبق نتایج این نظرسنجی، حدود 71% کسانی که رأی نمی‌دهند، آزاد و مؤثر نبودن انتخابات در جمهوری اسلامی را دلیل رأی ندادن ذکر کردند. 15% افراد شرکت کننده در نظرسنجی گمان گفتند که در انتخابات امروز به ابراهیم رئیسی رأی می‌دهند. در آخرین نظرسنجی ایسپا هم آمار رأی دهندگان به آقای رئیسی چیزی حدود 15% کل جامعه آماری است. بنابر گزارش ایسپا 63% افرادی که در انتخابات شرکت می‌کنند به ابراهیم رئیسی، حدود 9% به محسن رضایی و 4% از رأی دهندگان هم گفتند که به عبدالناصر همتی که با شعارهای اصلاح طلبانه در انتخابات حاضر شده رأی می‌دهند. وضعیت بد معیشتی، سرکوب شدید معترضان، شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین و رد صلاحیت گسترده داوطلبان نامزدی در انتخابات فضای انتخاباتی این دوره را بیش از گذشته با بی‌تفاوتی روبرو کرده، به طوری که به نظر می‌رسد رئیس جمهوری آینده درصد کمی از آرای جامعه را به دست بیاورد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
شنونده ویژه برنامه زنده پوشش انتخابات ریاست جمهوری 1400 هستید از رادیو فردا. از شما تقاضا میکنم شما هم به ما بپیوندید، دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق تلگرام به نشانی @فردگرام و همینطور پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-21-12-21-13. امروز از ساعت 7 صبح رأی گیری برای انتخابات آغاز شده. البته 3 انتخابات دیگر هم همزمان داره برگزار میشه، که انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، دوم انتخابات میان دوره مجلس و همینطور میان دوره مجلس خبرگان. اما توجه ها بیش از هر چیز متمرکز هست بر انتخابات ریاست جمهوری و ما هم به همین موضوع میپردازیم و ابتدا از منظر اقتصادی بررسی میکنیم وعده های نامزدها و امکان تحقق این وعده ها در مسیر پربحران اقتصاد ایران، برحال خروج آمریکا از برجام و کاهش چشمگیر فروش نفت و درآمدهای دولت در 4 سال دوم دولت حسن روحانی نشان داد که بهبود نسبی شاخصهای اقتصادی در دولت اول حسن روحانی بیش از آن که بر بستر اصلاح روندها استوار باشد به نفت وابسته بوده. به تدریج ایران با 5 بحران بزرگ اقتصادی مواجه شد که این بحران‌ها همچنان تشدید می‌شوند، از جمله بورس و بازارهای مالی، نرخ تورم، ورشکستگی‌های اقتصادی ناشی از اعمال محدودیت‌های کرونایی و واکسیناسیون، سرکوب نرخ ارز و کسری بودجه دولت. حال باید دید برنامه اقتصادی 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری که امروز با هم رقابت می‌کنند تا چه حد می‌تواند این بحران‌ها را مهار کند. 3 مهمان داریم برای بررسی همین موضوع: احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، و مهدی قدسی، اقتصاددان در وین. سلام و درود به همه شما عزیزان، خوش آمدید به برنامه. آقای علوی، از با شما شروع میکنیم. این 5 بحرانی که اشاره شد، بورس و بازارهای مالی، نرخ تورم، ورشکستگی های ناشی از محدودیت های کرونایی و واکسیناسیون، سرکوب نرخ ارز و کسری بودجه دولت، برنامه اقتصادی کدوم یک از نامزدها میتونه به این بحران ها پاسخ بده؟
خدمت شما شنوندگان و همچنین میهمانان گرامی سلام عرض میکنم. البته باید به این بحران هایی که شما اضافه به اصطلاح مطرح کردید، بحران های دیگری هم اضافه کرد، از جمله بحران های زیست محیطی، بحران بیکاری و بحران های دیگه که اینجا به هر حال ما این فرصت رو نداریم که به جزئیات بپردازیم. مشکل اساسی که به اصطلاح یا مسئله اساسی که اینجا باید بهش پرداخته بشه برنامه است. حقیقتا من تلاش کردم که از خلال شنیدن و نگاه کردن به تلویزیون بفهمم که این کسانی که مدعی داشتن برنامه هستند چه میگویند و چه میخواهند. متاسفانه باید خدمت شما بگم که اساسا من برنامه‌ای که در کادر ادبیات اقتصادی برنامه خوانده میشه نشنیدم و ندیدم که مطرح بشه. بالعکس، من اون چیزی که دیدم شعارهایی بود که به هر حال در سالهای اخیر شعارهای کهنه‌ای شده، بخصوص در 20 سال اخیر. مسائلی مثل تورم، مثل کاهش ارزش پول ملی، مسئله بیکاری، مسئله به اصطلاح فقر و تبعیض و شکاف طبقاتی، اینا مسائلی بود که مطرح شد. و به اصطلاح اون چیزی که این نامزدهای ریاست قوه مجریه مطرح میکردن، صورت مسئله اون هم به شکل که در روزنامه ها مطرح هست. بالعکس، ما اگر مقایسه‌ای بکنیم بین اون چیزی که این نامزدها گفتن و اون چیزی که عرف است در کشورهای دیگه، می‌بینیم در کشورهای دیگه معمولاً به روی 2-3 حتی اکثر 4 یا 5 مسئله متمرکز میشه. حال اینکه ما نه تمرکزی دیدیم در صحبت‌های این نامزدها، نه یک زبان اقتصادی که در قالب متغیرها باشه، و یک مسئله‌ای که به اصطلاح شاید بشه گفت متاسفانه فقر گفتمانی، فقر ادبیاتی این نامزدها رو نشون میداد. ما ندیدیم که چگونگی تحقق این ادعاها یا این وعده هایی که این نامزدها مطرح میکردن، و اینکه با کدام منابع، با کدام مدیریت، با کدام اصلاحات ساختاری، با کدام اصلاحات سیاست گذاری. و اگر شما از اقتصاددانی بپرسید که چه چیزی مهمه، اونها خواهند گفت به شما اینکه هدف رو به شکل کمی ترسیم بکنید، اما اون چیزی که مهمه این که بگویید که چگونه و با کدام منابع و با کدام مدیریت میشه این اهداف رو محقق کرد، چیزی که ما ندیدیم در گفتار این نامزدهای ریاست قوه مجریه.
ممنونم از شما آقای اسدی. شنیدیم که آقای علوی به فهرست چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی موجود در ایران موارد جدیدی هم اضافه کردند. شما فکر می‌کنید برنامه اقتصادی کدوم یکی از این نامزدها می‌تونه به این چالش‌ها پاسخ بده؟
با درود به شما، هرچند که اندکی از آغاز برنامه گذشته است و اظهار خوشبختی از هم‌انگیشی با دو مهمان دیگر و درود فراوان به شنوندگان شما. ببینید، ضمن آن چرا که همکار گرامی آقای عربی فرمودند و از آن آموختند، میخواهم از کنم به اندازه سر سوزنی متفاوت فکر میکنم. آن چرا که شما برشمردید و ایشان بران افزودند، اینا علائم بیماری هستند. خب منم اگر فرصت داشته باشم 4-5 تای دیگه بر اینها خواهم افزود، همچون مثلا ورشکستگی شرکت‌های کوچک، بازنشستگی، خیلی اینها رو میشه اضافه کرد. اما اینها علائم بیماریه. چه شده است که بر سر اقتصاد کشور این آمده است؟ من حتی میخواهم بگویم خطا است اگر کسی بر این علائم پای فشاری بکند و از علت بیماری نامی نیارد. این بدان میماند که مثلا مرتب پزشکی به علت اینکه کسی تب کرده است هی بهش مسکن بده، بدون اینکه به این بپردازه که آقا این چرا تب کرده، و بهش بگه آقا نه تنها تب کرده بلکه جوش هم میبینم در صورتش.
علت بیماری رو شما چی میبینید؟
علت بیماری این است که در اقتصادی که اقتصاد بازار بنیاد نیست، اقتصاد دولتی است، غیر از این نمیتوانید شما انتظاری داشته باشید. و از روی همین است که آقای همتی که جای خود دارد، اگر برندگان جایزه نوبل بیایند و به جای آقای همتی رئیس جمهور ایشان بشوند، وضع مردم ایران بهتر از اینی که هست نخواهد شد. یک تنها مسکنی که میشه به مردم داد آن است که افزایش بهای نفت بشه، نفت تحریم نباشه، این پول مسکن رو بریزن توی مردم و بعد بدتر میشه. تورم میشه، افزایش نقدینگی باعث تورم میشه، گرانی میشه، دستمزد مردم به اندازه گرانی نیست، خط فقر گسترش پیدا میکنه مثل آنچه که در این 40 سال صورت گرفته. اما اون مدتی که این پول رو تو مردم میریزن، انسانهایی که شتاب زده نگاه میکنن میگن خب اقلا تبم اومد پایین. این است که من بزرگترین مشکل و علت بیماری میدانم که هیچ یک از این آقایان، حالا اونجایی هم که به فرمایش آقای علوی درسته بحث اقتصادی نکردن، دور اول که صحبت اقتصادی بود همش به هم پریدن، یکی از دلایلش این بود که برنامه نداشتن. دوم این که اونجایی هم که اشاراتی کردن که چرا تورم رفته بالا، چرا چنین شده، چرا چنین شده، یا نخواستن یا جرأت نداشتن، من فکر میکنم آن را بد نمیدانند، که به اقتصاد رانتخاری، به اقتصاد انحصاری حمله بکنند. اینم نکته آخر رو بگم که بحث بیشتر از این بچرخد. ببینید، همه وقتی که منتها شرطش اینه که دولتی مرد بشن، اشاره میکنن از دور و نزدیک به این اقتصاد رانتخاری، چنانچه آقای روحانی فرمودن اگر قوهی باشد، نظام داشته باشد، روزنامه داشته باشد، اقتصاد داشته باشد، حتما فاسد میشه. خب البته لابد اسم نداره که نگفتن، لابد نمیشه باش مبارزه کرد که نکردن، ولی تا این مسائل حل نشه، اینو به طور روشن بگم، آقای همتی، آقای رئیسی، هر کسی بیاید تغییری در کشور صورت نمیگیرد و هیچ یک از اینها به این مسائل، به این علت بیماری اشاره نکردند. بر ماست، بر شما رسانه هاست که این فطرت را بدهید، بر ماست که اینها را بگوییم.
ممنون.
تا مردم بدانند.
ممنونم. مهمان دیگر ما مهدی، آقای مهدی قدسی، اقتصاددان از وین هستند. آقای قدسی، صحبت‌های آقای اسدی رو هم شنیدیم، معتقدند که اقتصاد دولتی مسئله است و بازار بنیاد نبودن اقتصاد، در واقع همه این علائم بیماری ریشش از اونجا داره میاد. شما برنامه اقتصادی کدوم یکی از این نامزدها رو دارای قابلیت‌ها و کفایت لازم برای حل این مسئله میتونین؟
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و میهمانان محترمتون و شنونده های محترم. حقیقتش من با حرف آقای اسدی و علوی بسیار موافقم. مشکلاتی که در ایران هست مشکلاتی است که از سیاست گرفته شده تا اینکه از اقتصاد گرفته بشه، یعنی اقتصاد در اختیار سیاست بوده در این 43 سال گذشته، و حرفایی هم که نامزدهای انتخاباتی زدن حرفای جدیدی نیست، قولهای جدیدی نیست. ما از 42 سال پیش وقتی که آقای خمینی میخواستن قدرت و رهبری انقلاب رو به دست بگیرن یه سری قولهایی دادن به مردم که هنوز هیچ کدوم از اون قولها محقق نشده. خب این قولها بر چه اساسی بود؟ در این اساسی بود که حرف آقای محسن رضایی هم بر همون سمت هست که ما نفت رو، پول نفت رو میاریم سر سفره‌های ملت و ملت میتونن ارتزاق بکنن. خب علاوه بر این که این به دست نیامد به دلیل اینکه اقتصاد ایران اقتصاد دولتی هست، خب مهمترین فاکتور بعد از اون این هست که ایران خب خودش رو از همون اوایل انقلاب در تضاد دیده و در دشمنی دیده با بزرگترین و پیشرفته ترین اقتصاد دنیا که آمریکا هست، و تحریم هایی که آمریکا از 42 سال پیش شروع کرده و بر ایران اتخاذ کرده باعث شده که حتی ایران نتونه نفتش رو بفروشه که بتونه بیاره رو سفره های مردم. خب این بعد تاریخی قضیه هست، ولی خب اگر بخوایم ببینیم که چجوری کدوم یک از این نامزدها بهتر بتونه که این کارش که میخواد رو انجام بده، همشون یک قول و هدفی گذاشتن همونطوری که توی قول و اهداف 5 ساله توسعه هم هست، ولی خب هیچ کدوم راه کاری نشون ندادن که بتونن چیکار انجام بدن، چیکار میخوان بکنن. خب اکثریت نماینده ها اون دانش اقتصادی رو ندارن غیر از آقای همتی که خب اقتصاد خوندن، و من اینطوری که من این چند سال اخیر دیدم زیر فشار تحریم ها، به نظر من جلو ونزوئلایی کردن کشور رو گرفت آقای همتی، ولی خب تورم به 50% رسید، سفره مردم سال هر سال 50% کوچیک‌تر شد. اون ارزش یارانه هایی که آقای احمدی نژاد به صورت پوپولیستی میخواستن در اختیار مردم بذارن خیلی ناچیز شد تو این چند سال. خب آقای رضایی باز میخواد همون کار آقای احمدی نژاد رو تکرار بکنه و به جایی که به مردم کار بده که مردم بیان خودشون کار بکنن با اشتغال زایی بیشتر خودشون درآمد داشته باشن، میخواد مردم رو مجدد متکی بکنه به اقتصاد دولتی خودش. یعنی این مشکلات تا وقتی که ادامه پیدا بکنه، تا وقتی که سیاستمدارا بخوان به خاطر اینکه به قدرت برسن حرفایی رو بزنن، اهدافی رو تعیین بکنن و به خاطر رسیدن به اون اهداف هر کاری رو انجام بدن، خب اقتصاد کشور از این وضعی که داره خارج نمیشه. ولی به نظر من کاری که مهم هست و باید انجام بشه اینه که اولا باید مشکلشون رو با آمریکا و غرب برطرف بکنن، بعد بتونن که در درجه اول نفت خودشون رو بفروشن و در درجه دوم مهمتر از اون بتونن که سرمایه‌گذارهای مستقیم خارجی رو از اروپا و آمریکا جذب بکنن که تکنولوژی به ایران بیاد. خب هیچ کدوم از کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی این رو نگفتن که ما قصد داریم تکنولوژی رو از غرب به ایران بیاریم. این مهمترین فاکتور توسعه بلند مدت در ایران خواهد بود که هیچ کدوم از اینها هیچ اشاره‌ای هم به این موضوع نداشتن.
ممنونم از شما آقای مهدی قدسی. فرصت کوتاهی از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم و بحث رو ادامه میدیم.
شنونده یه ویژه برنامه یه رادیو فردا هستید.
در صحبتی که همین چند لحظه پیش با آقای مهدی قدسی داشتیم اشاره داشتن که سیاست مقدم بوده بر اقتصاد در ایران و به نوعی در واقع این سرمنشأ تمام مسائل بوده. حالا که بحث به اینجا رسید بگذارید اشاره بکنیم به نقش سپاه پاسداران در اقتصاد و همینطور دولت در سایه، و اینکه رئیس جمهوری آینده چه بختی داره که در این زمینه بتونه گرهی رو باز بکنه. آقای علوی با شما ادامه میدیم بحث رو، نظر شما در این مورد چیه؟
خب مسئله روشنه. اگر نگاهی بیندازیم به چارچوب‌های اقتصاد ایران، آماری که تهیه میشه و اون چیزی که مجامع بین‌المللی منتشر میکنن، اقتصاد ایران یک اقتصاد غیر شفافه، یک اقتصادی است که در حال تصویر روشنی ازش نیست که کدام بخش‌های اقتصادی در کدام به اصطلاح نقش‌هایی رو بازی میکنن، و اساساً این فرایند تولید ارزش افزوده به چه صورتی صورت میگیره و اساساً کدام نهادها در اون نقش دارن. تیره ترین بخش اقتصاد ایران بخش هایی است که به هر حال تحت نظر رهبری حاکمیت و این البته چیز پنهانی نیست. اونجایی که خود نمایندگان مجلس یا فرزند مقامات سازمان های مالیاتی میگویند که بین 50% اخیراً گفتن 50%، منتها آمارهای بیش از این هم داشتیم تا 60% هم داشتیم از یا مشمول معافیت های مالیاتی هستند یا به هر حال از مالیات فرار میکنند. و نهادهای تحت نظر رهبری که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران رو در تحت مالکیت و نظارت و مدیریت خودشون رو دارن، نقش بسیار پررنگ و بزرگی دارن در این فرار مالیاتی، معافیت مالیاتی. و ما میدونیم که خود عدم تراز اقتصاد ایران که به دلیل ندادن مالیات یا معافیت مالیاتی یا فرار مالیاتی هست، یکی از به اصطلاح دلایلی است که توجیه میکنه چرا بودجه تعادل نداره و چرا نقدینگی سرازیر شده به اقتصاد ایران و چرا تورم وجود داره. بجز نهادهایی مثل سپاه پاسداران، ما نهادهای ذی‌نفوذ دیگری داریم. نهادهای حوزوی هست، نهادهایی که به اصطلاح مربوط هستند به باندهای سیاسی و ردیفاشون تو بودجه به اسم مؤسسات فرهنگی یا مؤسسات تبلیغاتی یا مؤسسات فرزند تربیت طلبه بر جهان مثلا مطرح شده و باز به قول خود مقامات این بودجه ها سال به سال افسوده شده برش. بنابراین ما اینجا یه مشکل اساسی داریم. حاکمیت از اونجا هست که دارای مشروعیت و مشارکت مردمی در فرایند سیاسی نیست، میباید گروهی رو به هر حال ارتزاق بکنه که این گروه به هر حال حامی اون هستند. چیزی که در چارچوب بحث‌های مربوط به اقتصاد رانتی نامیده میشه گروه سازی، به این معنی که حاکمیتی که مشروعیت دموکراتیک نداره و از اونجایی که مردم مشارکت نمی‌کنن در قدرت، طبیعتاً میباید دست بزنه به نهادسازی، نهادهای جعلی بسازه برای به جای نهادهای مدنی، به جای نهادهای فرزند جامعه مدنی. اینجاست که بخش عمده از بودجه رو باید به اونها اختصاص بده. مجموعه این نهادها که به هر حال نهادهای ولایی خوانده میشن و هم از نظر نه تنها اقتصادی دست بالا رو دارن، به لحاظ سیاسی و به لحاظ منزلتی، یعنی از این سه بعد وقتی ما نگاه بکنیم، حتی اونجایی که مقامات دولتی اعتراض میکنن این نهادها عقب نشینی نمی کنند و حتی اون موقعی که اینها حتی گذرشون به قوه قضاییه بخوره، اونجا با ملایمت با اینا رفتار میشه و به هر حال به گونه ای فراری داده میشن از اینکه مقررات در مورد اونها اعمال میشه. و این اساسا این بخش فاسد، کدر، غیر پاسخگو یکی از منابعی است، یکی از جاهایی است که بخش عمده از منابع اقتصادی به هدر میره. بنابراین اگر حتی رشد اقتصادی با نفت هم متصور باشه، بخش عمدهش سهم شیر یا سهم این نهادهاست و بنابراین انتظاری نمیره که فرضاً کسی که سررشته قوه مجریه رو به دست میگیره بتواند در مقابل این نهادها مقاومت بکنه و به هر حال منابعی رو تهیه کنه برای اینکه حتی بودجه رو به تعادل برسونه.
ممنونم. در یک جمله بخوام خلاصه کنم آنچه که آقای علوی گفتند، معتقدن که حاکمیتی که مشروعیت دموکراتیک نداره مجبور گروه سازی کنه و با ساخت گروه های ولایی که فرار مالیاتی دارن، نظارتی روی اونها نیست یا بودجه های کلان دارن، به هر حال کارش رو پیش ببره. آقای اسدی، پیروزی کدوم یکی از این نامزدها میتونه این معادلات رو همچنان به ادامه این معادلات، به ادامه این گروه سازی ها همچنان کمک بکنه و تغییری در معادله بازی ایجاد نکنه و پیروزی کدوم یک میتونه قدری تلاش رو برای شفاف سازی و توقف این روند ایجاد بکنه یا اصلا امیدی به هیچ یک از این نامزدها نیست؟
به سرعت به پرسشتون پاسخ بدم، برای اینکه اشاره‌ای باید بکنم به فرمایش دو همکار گرامی که از فرمایشات هر دو بسیار آموختم. هیچ کدام نمیتوانند برون شد از این شرایط رو که به اقتصاد رانتخاری یا گروه سازی یا هر چی دیگری نام میبرید کمک بکنند. چنان که تا کنون نکردند. کدام یک از این آقایان بوده است که تا به امروز از خارج از دستگاه آمده باشند؟ در دستگاه که بودند در برابر کدام وایستادند؟ آقای رئیسی غریب است، آقای همتی غریب است، از اینجا اومده، از کجا اومدن اینا؟ اگر دنبال مبارزه علیه این شرایط رانتخاری بودن که تا الان فرصت داشتن، هیچ کدوم. این پاسخ روشن من به پرسش شما. اما اشاره بکنم به فرمایشات گوهربار هر دو همکار گرامی و بگویم که یک نکته رو در من فرمایشات هر دوی آقایان متوجه نمیشم. ببینید، اگر همچنان که به درستی اشاره میکنند آقای قدسی، سیاست فرادست است بر اقتصاد و اقتصاد نمیتونه کار کنه، خب البته میدانیم کدام سیاست، درست. و اگر فرمایش آقای علوی درست است که این گروه های راندخار ناپاسخگو دست بر اقتصاد زده اند، که درست، این هم اون وقت آقای قدسی چه فایده ای دارد که دیرم فناوری از غرب بشه؟ بر منافع کدام اقتصاد خواهد بود؟ اون وقت جناب علوی مالیات بدن خرج چی بشه؟ 42 شرکت امروز از سازمان از بودجه مملکت پول میگیرن برای تبلیغات ولایی، مذهبی، امامی. این آقا توی همین سایت رادیو ایران فردا برید ببینید مقاله خودم، اسم تک تکم اومده با ردیف بودجهشون که در اونجا اومده. خب این مالیات رو گیرم 100% بگیرم، حالا از کی بگیرم؟ حالا گیریم بگیرم، خرج چی میکنم؟ برای همین است که من میگم ببینید، این ما اگر انتقاد میکنیم به فرادستی سیاست، اگر انتقاد میکنیم به محافل راندخار غیر پاسخگو، اون وقت دیگه از مالیات نمیتونیم انتقاد کنیم، اون وقت دیگه از واردات تکنولوژی نمیتونیم انتقاد کنیم، اون وقت باید شما علت بیماری رو نشانه بگیرید و به همه بگید و بعد بگید آقای همتی، آقای علیزاده، آقای رئیسی، هر چی میگید قبول. اگر اینو علت اختصاص، علت بیماری رو قبول داری یا نداری، من دلم میخواد اینو بدونم. اونجا باید مردم تکلیفشون رو روشن کنن. من نکته من دقیقاً بر همین مسئله من میگم. ببینید، پرسشی رو که دادم و این جنبندیم خواهد بود به پاسخی رو که پرسشتون دادم، تکرار میکنم، هیچ یک از این آقایان و هیچ کس دیگری حتی خارج از این آقایان، عرض کردم برنده جایزه نوبل، اگر وارد این سیستم بشود نتیجه بهتری نمیدهد. ببینید، شما به من میگید بیا مسابقه بوکس با هم بدیم، اما یه کاری بکنیم خشونت با هم نکنیم. آقا اگر نمیخوای خشونت کنیم سراغ بوکس نرو. اگر بعضی رفتی بوکس، اون وقت بعد انتقاد نکن چرا ما باید دستکشامون هم بعضی وقتا رنگی باشه، چرا همیشه سیاه؟ خب آخه این علاج خشونت نمیشه. چرا ما باید مثلا شورتمون تا زیر زانو باشه، بالای زانو هم باشه؟ خب باشه، اون که اگر شما گرفتاری دارید از خشونت، حل اون که نمی کنه. قول دادم که سخن آخرم باشه، یک نکته دیگرم باید اجازه بگید. ببینید، وقتی
کوتاه ممنون میشه،
تحلیل به روی چشم، هر دوی سروران اشاراتشون درسته، ولی اگر نبریم، خب ببینید، مثلا آقای قدسی میفرمایند از ونزوئلا شدن اقتصاد ایران جلوگیری کرد. خب این همون بد و بدتره دیگه. آخه ببینید، از ونزوئلا شدن گیرم جلوگیری کرد که اقتصاد ایران رو تبدیل به اقتصاد کره جنوبی نکرد که ما پیش از انقلاب ازش جلو بودیم. این امتیاز دارید میدید؟ مگر اینکه ببرید بگید آقا یه علت بیماری هست که به اون برخورد میکنن یا نمیکنن، چه ما بدبختر از ونزوئلا شده باشیم چه نزدیک باشه به بدبختی اونا برسیم. عرضم تمام.
ممنونم از شما. آقای اسدی معتقدن که ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی شرایطی رو داره که حتی شفافیت مالیاتی یا اصلاح برخی امور اقتصادی در پایین دست نهایتاً کمکی نخواهد کرد و در دل اون ساختار معیوب به نتیجه نمیرسه. آقای قدسی، فکر میکنید شما در مورد همین پرسش که نقش سپاه و دولت در سایه و رئیس جمهوری آینده نهایتاً به کجا میتونه ختم بشه، کدام یک بخت این رو داره که بتونه در این زمینه کاری بکنه، یا اصلاً به گفته آقای اسدی هیچ یک توان چنین اصلاحی رو ندارند؟
به
ببینید من موافقم با حرف آقای اسدی به خاطر اینکه ایران اگه بخواد به شرایط بهتری برسه باید حتما اصلاحات ساختاری عمیق انجام بده. اصلاحات ساختاری به این معنا هست که الان آقای علوی هم گفتن سال گذشته به عنوان مثال بودجه کل نهادهای دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و خود دولت نزدیک 60-70% کل درآمد ملی کشور بوده. خب این 60-70% یک رقم عظیمه، یعنی 60-70% مردم دارن برای دولت کار میکنن، یعنی 60-70% مردم شغل‌های کارمندی دولتی دارن که به نحوی تطمیع میشن از دولت و از حکومت که برای بقای زندگی خودشون مجبور هستن که همین کارها رو ادامه بدن و مطیع اوامر حاکمیت و ادارات دولتی باشن. خب از این 70% خب شاید 10-15% فقط بودجه خود دولت باشه، یعنی بقیهش همه شرکت‌های دولتی، آستان قدس، سایر شرکت‌های خصولتی هست. خب این شرکت‌ها شرکت‌های عظیمی هستن و ببینین اگر فاسد هم نباشن، یعنی اگر یکی از مدیرانش حتی پولی رو از پول شرکت در جیب خودش به خلاف نذاره، خب من میخوام از دید اقتصادی این رو بررسی بکنم و بگم که شرکت‌های دولتی معمولا شرکت‌هایی هستن که رقابت پذیر نیستن به خاطری که همیشه تامین میشن از طرف دولت و بودجهشون همیشه تامین میشه، برای همین از لحاظ اقتصادی نمیتونن با شرکت‌های بزرگ دنیا توی بازار اقتصاد دنیا رقابت بکنن و برای همین از لحاظ بهره‌وری و پروداکتیویتی خیلی پایین هستن و این معضلی هست که برای کشورهای اقتصاد دولتی پیش میاد و در دراز مدت نمیتونن رشد پایدار و توسعه پایدار داشته باشن. خب بله. این شرکت ها به خاطر اینکه مالیات هم پرداخت نمی کنن بلکه بودجه می گیرن مشکل ایجاد می کنن برای دولت و دولت نمیتونه منابع خودش رو تامین بکنه، برای همین پول میاد چاپ میکنه و تورم افزایش پیدا میکنه. خب من میگم ونزوئلایی نشد، خب ونزوئلایی یعنی تورم بالای 1,000,000% در سال و دلیلش هم فقط این بود در ونزوئلا که فقط اینا میمدن پول چاپ میکردن بدون اینکه هیچ گونه سیاست های پولی اقتصادی جدید رو بخوان توی ونزوئلا اجرا بکنن، برای همین تورم به 1,000,000% رسید. خب من میگم این کاری که آقای همتی کرد و تورم رو نذاشت 1,000,000% به 50% برسه، خب آقای همتی اومد کمک گرفت از همین شرکت های دولتی و اومد یه سری بودجه دولت رو تامین کرد از فروش اوراق دارایی های شرکت های دولتی در بورس و خب حالا یه سری ها در بورس هم متضرر شدن، ولی همه این مجموعه رو اگه ما در نظر بگیریم تو این 3 سال اخیر این باعث شد که تورم نهایتاً 50% برسه و خب جلوگیری بکنه از افزایش این. و من نکته دیگه که میخوام بگم این هست که ما چجوری شد که به اینجا رسیدیم، چجوری شد اقتصاد اینقدر فربه شد قسمت دولتی
کوتاه بفرمایید آقای قدسی
میکنم. و میخوام بگم که زمان آقای احمدی نژاد خصوصی سازی رو میخواستن انجام بدن و یک خصوصی سازی فشل شد و قدرت رو بیشتر دادن به شرکت های خصولتی و سپاه و غیره. من حدس میزنم رئیس جمهور بعدی اگر آقای رئیسی باشه حتما همچنین اقدام مشابه انجام خواهد شد و بقیه شرکت های دولتی از جمله تامین اجتماعی و غیره، حالا اونایی که بیشتر سودده هستن نه مثل تامین اجتماعی، حتما اونا بیشتر تحویل شرکت های سپاه خواهد شد و اقتصاد دولتی فربهتر هم خواهد شد.
ممنونم از شما. حالا یه خورده بریم به آینده. اگر بپذیریم که انتخابات 2 قطب داره الان، یکی عبدالناصر همتی و دیگری ابراهیم رئیسی، فارغ از وعده هایی که دادم و شما هم قبول ندارید که این وعده ها محقق میشه، از هر 3 مهمان این سوال رو به طور مشخص میپرسم و ازشون تقاضا دارم که از شما تقاضا دارم که هر فرد رو در 30 ثانیه پاسخ بدید چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. آقای علوی، در صورتی که ابراهیم رئیسی برنده انتخابات بشه با چه وضعیتی مواجه میشیم در حوزه اقتصاد؟ 30 ثانیه لطفاً.
خب طبیعی است که گرایش عمومی این فرد و جماعتی که پشت سرش هست این خواهد بود که رانتخاری به شدت افزایش پیدا میکنه و البته اون تتمه اقتصاد هم به دست همون نهادهای ولایی خواهد افتاد و به هر حال ساختار اقتصاد ایران از چیزی که الان هست بسیار معیوب‌تر خواهد شد و شاهد تنگ دستی به اصطلاح تبعیض بیشتری خواهیم بود در اقتصاد و البته چشمانداز روشنی هم نخواهیم دید.
و در مورد آقای همتی چه چشماندازی خواهیم داشت؟ 30 ثانیه.
ببینید، آقای همتی درس خوانده است، مدرک گرفته است در این سیستم و به هر حال از قبل رانت به اینجا رسیده. رانت در همه، رانت شغلی، رانت تحصیلی و انواع رانت های دیگر، و ایشان حتی اگر بخواهد که نمیخواهد، نمیتواند تحولی در این ساختار ایجاد بکنه با توجه به این ساختار فاسد متصدب ولایی و اینکه به هر حال ایشون فردی است که نه حزب و پایگاهی دارد، نه جریانی دارد، نه تیم اقتصادی دارد. بنابراین ایشان گویا به این به اصطلاح صحنه آمده است برای اینکه به اصطلاح مطرح بشود، به الا چشماندازی نه برای به اصطلاح پذیرشش از عنوان ریاست قوه مجریه و نه اینکه بتونه دستاورد داشته باشه.
آقای اسدی، چشمانداز اقتصادی ایران در صورت برنده شدن ابراهیم رئیسی، نظر شما؟ 30 ثانیه.
آقای رئیسی گویا دستی در شرع مقدس دارند و دستی در حقوق و قانون دارند. ایشون اگر ریاست جمهور بشوند، فساد و اقتصاد رانتخاری رو مشروع و قانونی خواهند کرد. این در مورد ایشون.
در مورد آقای همتی چطور؟
پس از مدتی اظهار تأسف خواهند کرد که ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی کارگزاری بیش نیست و کاری نمیتوانند انجام دهند. این هم در مورد آقای همتی.
ممنون از شما که اینقدر کوتاه پاسخ دادید. آقای قدسی عزیز، دیدگاه شما در مورد انتخاب ابراهیم رئیسی و چشمانداز اقتصادی پیش رو؟
برای آقای رئیسی من این رو فکر میکنم که مشابه سیستم آقای احمدی نژاد پیش بیاد و اقتصاد دولتی فربهتر بشه و تورم هم بیشتر بشه و وضعیت اشتغال زایی تغییر نکنه، حتی شاید بدتر هم بشه. در مورد آقای همتی من فکر میکنم مشابه دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی پیش بیاد، تورم یه مقداری کاهش پیدا میکنه و سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر میشه، تجارت بهتر میشه، ولی اصلاحات ساختاری لنگ خواهد موند به خاطر اینکه قدرت این رو نخواهند داشت که اصلاحات ساختاری رو از پایین بخوان انجام بدن. ولی خب اگر وضعیت اقتصاد بهتر بشه بعد از برگشت آمریکا به برجام، فکر میکنم آمادگی آقای همتی یا دولتشون هم بیشتر بشه برای اینکه بتونن یه قسمتی از اصلاحات رو انجام بدن.
و آخرین دور پرسش ها، باز هم پاسخ ها کمتر از 30 ثانیه، این بار 20 ثانیه. اولین بحران هایی که نامزدها باید به سرعت برای علاج اونها اقدام کنن چی آقای علوی؟
الان بحران آب هست که بسیار شدت یافته. بجز این قضیه مسئله تورمه. تورم میتونه منصه در واقع نمایشی باشه برای هر کسی که به هر حال به قدرت میرسه یا بگیم به ریاست میرسه، به این معنا که به عنوان نمایش اقدامات نمایشی میشه کرد که مثلا آمار تورم رو آورد پایین یا حتی بر اشتغال در به اصطلاح مؤسسات دولتی افزود. و البته این نمایش است که در بهترین حالت و خوشبین‌ترین حالت متصور است و الا در میان مدت بلند مدت هیچ کدام از این نامزدها شانسی برای موفقیت ندارد.
آقای اسدی، اولین بحران‌هایی که نامزدها باید به سرعت حل کنند در حوزه اقتصاد؟
مردم در زیر خط فقر به سر میبرند و فقرشون گسترده تر میشه. اقدام اول اقدام غیر اقتصادی باید باشه و پخش کردن اعانه و کمک میان مردم. این با دلی پردرد میگم که کشور ثروتمند ما به اینجا رسیده است ولی مردم فقیرند. اما مهمترین کاری که برای حل همه بحران ها میتوانند بکنند این است که از نظام ولایی بیرون بیایند. دولت ولایی تو خود حجاب رشد اقتصادی و حل کردن بحران ها هستی، از میان برخیز.
آقای قدسی، دیدگاه شما 20 ثانیه، اولین بحران هایی که نامزدها باید حل کنند در حوزه اقتصاد؟
من فکر میکنم تورم و بیکاری مهمترینش هستن، چون اگر بیکاری از بین بره خب فقر هم از بین میره در یکی دو سال آینده. و خب بحران های محیط زیستی هم حتما باید در برنامه یک از پرایوریتی های دولت باید قرار بگیره که این مشکلات رفع بشه.
سپاسگزارم از هر سه میهمان، احمد علوی اقتصاددان از سوئد، جمشید اسدی اقتصاددان از پاریس و مهدی قدسی اقتصاددان در وین، و همینطور شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه ما رو همراهی کردید، شنونده ویژه برنامه پوشش انتخابات ریاست جمهوری 1400 هستید. تا چند لحظه دیگه همکارم هانا کاویانی از همین میکروفون با شما ادامه میده برنامه رو، با ما بمانید.